לא חמש לי.
רואה כמעט דרך, מן הרוב בפתם רצה שישנים את דרך חולי התואר השם, ואז אמרו לך. אם בעשה בעדיר, אז שאני מגיע את האדם במה בידידו.
מה שמה תשובה?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين موضوع بحث ما که گشتی در فتوحات بود رسیدیم به بحث فهم جلسه گذشته یکی از متن‌ها رو خوندیم ظاهراً فتوحات جلد 4 صفحه 25 رو خوندیم یکی از آقای 5 دقیقه یه توضیح مختصری بده و ما بحث بعدی رو شروع کنیم خودمون یکی از آقایون آماده است بفرمایید بفرمایید بله
بسم الله الرحمن الرحیم در مورد این بحثی که جلد 4 صفحه 25 مطرح کردن بحثی مطرح کردن در معنای فهم و تفاوت‌گذاری بین فهم و علم ایشون بحث رو به این آغاز کردن که گفتن که در واقع کلام دو نحوه است یا در مواد هم پیدا می‌کنه یا بین مواد مثل مواد همین کلمات وجودی است که عالم کلمات الله و سمع و علم مثل اون کلمات غیر از سمع در اصفات و حروف در اونجا چون می کنم اون بچه تصدیه که می روش بگذاریم علمه در اونجا می شود علم پیدا کرد این مواد وجودیه اما مورد دیگر کلام اونیست که درش عنصر فهم دخیله کلام نیست که در مواد کم حروف باشن تمام پیدا می کنه و به او هم فهم در به اصطلاح تعلق پیدا می کنه ایشون فهمد که در این بحث به این صورت مطرح شد که فهم در اول در مواد هستش یا به این صورت که کلامی که به اصطلاح متکلم صادر شده سامن میاد وجود و معانی مختلفی که می تواند اون کلام رو بار بشه رو عنوان احتمال مطرح میکنه یعنی که به قواعدی که تو ادبیات اون زبان وجود داره این کلام رو هم ببر معانی متفاوتش بکنه و وجود کلام رو خارج بکنه که ایشون میگه که این در واقع فهم کلام هست بلکه این فهم مراد متکلم صرف نمیکنه برش فهم مراد اونجاییست که به نحو تفصیلی بتوانن مدلول و مراد متکلم رو تشخیص بده و این از جزئی نیست و این اصطلاح این چیزیست که حقیقتا میتواند عنوان فهم رو بهش ما به اصطلاح اطلاع بکنیم بعد ایشون که میفهمد که در مورد کلام الله از همین جایی نتیجه به دست میاد که ما در مورد سخن خدا وقتی باش مواجه میشیم این که چه فهمهایی در اینجا رخ میده و چه مرادهایی رو ما میتونیم از این کلام استخراج بکنیم چه بسابات راجع به این که این سخن خداونده و سخن کلام در بندگاری میتواند یک کلام مرادهای فراوان تو بی نهایت مراد میشه از این کلام استخراج بشه حالا طبق حالا بعضی از این مطالب ممکنه که مربوط به موضوعات مصطفی باشه به نفعه ایشان اشاره شد تو با این مفرد ما فکر کتاب من شهر دارد یا برای یا بسن الله دیگه دارم بگیم که بس وجوه متعددی را کلام داره برای که با این شرط که باید قبلا ما از اون قواعد زبان و قواعد کلامی خارج نشیم یک ثانیاً با اصول شریعت هم باید بسازه با قواعد کلی که در شریعت وجود داره بعدشون این نکته رو بیان کردن که پس اگر کلام خداوند به زبان قومی نازل شده به زبان عربی نازل شده تو فهم این به اصطلاح کلام ما باید ببینیم چه چیزهایی از این کلمه یا کلمات چه مدلولهایی این قابل فهم هستش و ممکن است برای هر فردی یه فهمی روی بده حتی اگر این فهم ها با هم مختلف باشن اما چون خداوند عالم جمیع وجوه نسبت به تمام افراد ممکن این فهم ها مراد باشه و مطلوب باشه منطقه ایشون که این فهم ممکن که با یک سری موانعی مواجه بشه ایشون وارد موانع فهم قرآن شدن که این مبانی رو ایشون تحت عناوین مختلف که اینها همشون از نشان قرآنی استخراج شده تحت عنوان رین، کن، قف و امثال ها مطرح کردن که یه به اینها رو توضیح دادن که هم این واژه اشاره به کدوم یک از مبانی فهمش مثلا در بوده رین که گفتن به معنی زنگاره و در واقع قلب چون آینه فهم کلام خداست این رین به این معنی که این قلب دارای زنگار میشه و نمیتوان حقیقت رو رویت بکنه و جلای این قلب و این آینه با ذکر و تلاوته مثلا همون اعتقادات خلافی که شخص مثلا پیدا کرده شبهاتی که برای او آرز شده این قلب رو در واقع پوشانده باعث میشه که این قلب تصویری که برای او منعکس میشه ولی مثلا تصویری مشبه و مبهم باشه در مورد کن که تعبیر آیه قرآنی که قلوب هم فی اکن نه قلب در این چون که به معنای همین در واقع پنهان شدن طبق آیه کلمه سورت قیام مخفی شدن و در پرده قرار گرفتن در پرده رفتن آیه چون امسالون که چه میفهمند که این به معنی که زمانی که قلب مشغول به دنیا شد مثلا اون تعبیر که چون کرد به مادر مشغول شد از پدر غفلت کرد از حیوت روح که اون نفخت فی روحی غفلت کرد در حجاب طبیعت قرار میگیره و این در حجاب قرار گرفتن این نتیجه میده که باز نمیتونه حقایق اونسویی رو درک بکنه اینم یکی از تعبیری که قرآن داره که اینها میفرماید که لا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا یسمعون میگن شنیدیم ولی که حقیقت یا چون این لا یفهمون نفهمیدن به خاطر همین دیدن در اون حجاب یا اصطلاح دیگه که چون به کار میاد عنوان مراجع فهم قرآن عنصر برق را یعنی سنگینی یعنی اینها به خاطر توجه به اسباب دنیاویه این برای اینها سر ایجاد کرده و اینها سنگین کرده در فضای دنیا تصویر ماهی آخره اینها از آخرت در موقع غافل کرده و تعبیر که ایشون میفهمه که بشه در مورد همین ها نازل شده که کسانی هم که وقتی آیات قرآن نازل میشه اینها قرآن از لسان اینها رو میکنه که میگن ولی با فیل علاقون تبله بومونی که سرسده ایجاد بکنه که این سخن به گوش دیگر رو نرسه این هم در مورد این و یکی هم تعبیر غفل رو ایشون استفاده میکنه که به اصطلاح اینا کسایی که در روز قیامت هم عذر میارن که نحنو مثلا ما غفلنا علی قلوبنا ما غفل بر قلبهای ما نبوده برای که قلبهای خودمون رو غفل شده یافتیم که ایشون میگه اینا هم کسایی هستن که در واقع حقایق بر قلبهای اینها حتی عرضه هم بشه اینها نفور دارن و از اون فراریم که رو یه تصویری هم داد توی خلیفه دوم و خوبشون عدد مستفسر شده از این
من جزاکم الله خیر. بعد مسئله ای که هست تعبیر وجوه فهم رو در مورد قرآن به دلیل اینکه خدا عالم به جمیع وجوه هست و از یک طرف این کلام رو که آورده قرار شده که مخاطبانش بفهمند لذا تمام وجوه فهم که لفظ تحملش داره ایشون میفرماد به عنوان مراد خدا هست و خدا قصد کرده با توضیح قبلا. حالا یک دو سه تا متنم باز مونده که باید
کلام بیمارده و اینا
بله بله ایشون توضیح دادن بعد این رو گفتن بله. بسیار خوب جزاکم الله خیر. حالا ما امروز کدوم یک از متن‌ها رو آیون آماده کردن؟ بله جلد سوم آماده کردی جلد دوم از جلد خب جلد سه حرفی ندارم جلد دو از این جهت که یه مشابهتی در یه برخی از جاها بیشتر داشت و الا بذارید همین جلد سوم بخونم جلد سوم صفحه 127 باب 334 اولش بحث تجدد امثال ما ازش میگذاریم یعنی الان گرچه بحث تجدد امثال در جاش خیلی مفیده ولی حد بحث ما نیست دوستانم تو فصوص خوندن جای دیگه از عرفان خوندن که تجدد امثال بشه معنیست بعد از بحث تجدد امثال و علم ایدن الله و ایاک ان القرآن مجدد الانزال اینجا مجدد الانزال هست این قسمت این رو ما میخوام حالا از اینجا شروع کنیم و بخونیم یکی از دوستان رو توضیح بده یه مقداری بعد ما بخونیم بفرمایید
یه مدعا
بفرمایید
مدعای اصلی این کلی بحث هم حدیث روایت شریف هست که قبل بودن
عرشو بله
سه تا مدعا که قرآن مجدد الانزال هست با هر انزال یک درجه بطن قرد خواسته میشه و چون اسم رحمان اسم عزم قرد که باید اسم دارش باشیمش هر عرش مطلق هم سیبوه کلی بحثه اما حالا به صورت مثل این معلوم نشان کنسی بس میگه که قرآن دائما به حروب نازل میشه و هر کس
نازل میشه یعنی چی؟
یعنی با هر تلاوتی یه مرتبه و یه درجه از قرآن نازل میشه.
به تعبیری اگه میخوایم ما الان بگیم قرآن نازل میشه، یعنی عین عباراتش یه عبارات دیگری میاد یا همین عین عبارات نازل میشه، چی میخواد بگه؟ فهم میجد. بله بله، نمیخوام این تعبیری که ایشون کرده، بله عنوانی که داده ایشون که انزال هست، انزالش هم با خودش توضیح داده، یعنی انزال فهم میشه، یعنی همون قرآن رو وقتی تلاوت میکنه تلاوت از طرف خدا باشه یا از طرف او باشه که انشالله میتونه.
چون یه احتمال دیگه اینجا نیست، بله. که این در واقع نافی اینه که ما فهمهای متعدد نداشته باشیم، بلکه این میخواد بگه در واقع یک جریان دائمی فهم توسط انسان در واقع برای انسان رخ میده با قرائت قرآن، و این دائم وقتی قلب انسان عرش خدا میشه، این دوام این حرکتی که داره رخ میده، مثلا متجدد امثالی که داره رخ میده، منظورش این دوامه، نه که فهمای متعدد رخ میده تو این صحنه.
فهمای متعدد میخواد اصلا میگه، تعبیر میکنه که اگه غیرین باشه مقبونه.
نه نه، فهم بیه معنا، منظورم میخوام رد تعارض فهم ها رو بکنم.
تعارض فهم نه، تعدد وجوه فهم، هر تلاوت یک فهم جدید میتونه
یه حاج آقا یه تجدد وجودی برای انسان داره رخ میده، نه که تجدد فهم بیه معنایی.
تجدد فهم هم روی میده، تعبیر فهم داره.
بله، فهم یعنی ارتقا، اینو بگید.
خب الان ارتقا که یعنی یه فهم،
یعنی فهم متناقض.
نه نه، لزوما متناقض نه، نه اصلا بحث متناقض، اگه به تعبیر دیگر یعنی خدا اون انواع مرادهاش متناقض نیست، اون بوجهاست، هر چه باشه این اصلا کاری به هیچ چی نداره. اگه من بگید طول هست، عرض هست، بلکه جر هست، بلکه چیزهای دیگری هم،
حتی از باب مثال مثل کسی که داره نماز متعدد داره میخونه، با هر نماز داره ارتقا پیدا میکنه، به این هی چون ارتقا پیدا میکنه استفاده
میکنه. حالا تلاوت قرآن چه چیزی تجدید پیدا میکنه براش؟
ارتقایی.
ببینید ارتقای در چی؟ ما در نماز میگیم
ارتقای
روحیه، ارتقای روحیه که حالا در نفس اون کلماتی که میگه میتونه حتی ارتقای فهمی داشته اشکال نده، ولی ارتقای روحیه. در تلاوت قرآن ارتقای
وجودی است.
ارتقای وجودی یعنی در چی؟ یعنی خود وجودش فقط داره بالا میره.
من میخوام فهم نگم، بخاطر اینکه این فهم یه اصطلاحی هستش الان، بلافاصله میره توی این زمینه که نه، این داره یه چیزی اضافه میشه، مثل زائد علی نفسه. زائد علی نفس
نیست. انزالی که ایشون گفته خودش یه جا توضیح داده، گفته که چی؟ فنزول القرآن علی القلب به هذا الفهم الخاص هی تلاوت الحق. اصلا خودش تصریح کرده، یعنی میخوام بگم این انزالی هم که میگه خودش معنا میکنه انزال در فهم، مثلا میخواد همین رو درست کنه که فهم ها بحث، البته تمام این فهم ها بحث به حالات روحیش است، بابرجاست. من حالات روحی همراه قرآن را انکار نمی‌کنم، چون ایشون می‌خواد بگه کسی که در مقام عظمت به اصطلاح اون قرآن عظیم بر عرش عظیم نازل، در اگر در فضای مجده اون قرآن مجید در نمیدونم عرش مجید داره بیاد، اونا با اجازه، ولی اجالتا می‌خواد پی در پی فهم جدید. حالا تمام
این فهم اینجا، من منظورم اینه که فهم اینجا در واقع یه بار هست مثل علم حصولی و اینها معناش میکنه، یعنی یه چیزی به این فرد داره اضافه میشه و نفسش جداست، نه ارتقاء وجودی این فهم
رو اگر بخوام حداقلش رو بگم تبدیل میکنم فهم الغایی الهامی، الغای الهامی مال قلب ها، حداقلش اینه، حداکثرش هم خیلی چیزای دیگر هست که مثلا میتونه تو دل همین قرآن شهود هم بکنه، فهمی است که براش روی می دم به دم. درست؟ خب بله بفرمایید.
این که در حال و اون قرآن که بر قلب نازل میشه و یک فهم جدید رشد پیدا میکنه، اون قلب قاری میشه عرش اون استوای قرآن. بعد چون قبلا تو قرآن به حسب صفت عرشی که عرش نازل میشه به اون صفت نازل میشه، مثلا اما برای بعضی از قاریان قرآن برعکسه، صفت قرآن صفت عرش رو
تعیین می‌کنه. این یعنی چی؟ چه مطلبی رو می‌خواد؟
این بر اساس اون حالا یه اون نازل نهاد حرف های های دیگر هم دونی
در حال حرفه؟
حال دیگه
حال کن
نه
اشکال نه
حال دیگه از این
سیاه خب گفته اون نیست چه که زوی این تزیفه
چه موقعی هستش که این قلب فرد یه لون خاصی داره، یه صفت خاصی داره، با یه پیش برداشتی به سراغ قرآن، توی قرآن
حالا پیش برداشته تو این بحث ها، مثلا حال روحیش انابه هست، این پیش برداشته،
یعنی با نگاه انابه داره میره،
پیش حال حالشه به دبیری، یعنی میخوام اینو بگم، یعنی چون میخواستم چون اسم هایدگر رو آوردید من اینجوری گفتم. هایدگر اونی که میگه یعنی پیش فرضهایی که داریم او معلوم نیست هیچ واقعیتی هیچ چیزی، ولی این هست که رنگ میزنه. ما الان حرفمون این نیست، اینی که شما میخواد بگه ابن عربی میگه دو فرض داره، گاهی قرآن میاد دل رو رنگ میزنه، گاهی رنگ دل قرآن رو برای خود فهم خاص میکنه. دقت میکنه که هر دو فرض رو آورده و توضیح میده، واقعیش هم همینجور. چون بعضی موقع حال طرف حال علاوه است، حال طرف حال مثلا ایمانه، حال طرف حال عشق و محبته، هرچه هست.
با این نگاه قرآن میبینه،
حالا تمام قرآن میبینه همینجوری معنا میشه. تحلیل به حسب حال منظور اون که از ذوقی اون اوه چیزی، چون تغییر مصرف میده، اینم خواهد تغییر مصرف بده. حالا عرضم اینه، این بیانی که ایشون داره اینجا اسمشو گذاشته به عنوان به حساب به حسب گاهی تالی و تلاوت کننده قرآن و گاهی به حسب قرآن، ولی گاهی دل چنان واسعه میگه تو هر چی میدی بده من همونجور بشم. معمولا دلهای مقید به اندازه خودشون، این دلهایی که مقیدن عرض کردن، مثلا حالش انابه است، حالش عشق، حالش ایمانه، هر چی هست حالش، اون فضا باعث میشه کل قرآن رو اینگونه میفهمه. نمیدونم دیدید بعضی ها رو، مثلا خودش وقتی میاد آیه رو معنا میکنه، من انشاءالله تو بحث جر اینجا که دیگه نداریم، تو بحث جر باید در جاش توضیح بدیم، در جر مثلا اینجوریه، حالش جوریه که هرچی بهش میگی همون تو فضا خودش معنا. تقوا تو حال عشقیش میشه که محضر محبوب رو مواظب باشه، نکنه خلاف داشته باشه، تقوا داشته، این تقوا رو چجوری معنا میکنه؟ همین اتق اللهی گفته شده تو فضای عشقی خودش معنا، اشکالی نداره، ولی چیه؟ اون فضای عشقی باعث میشه یک مستاق از بحث تقوا، یعنی اون بحث کلی رو تبدیل میکنه به یک مستاق. یکی از این آیون برای روحانیون که این آیات تفسیر میکرد، همه رو با فضای روحانیون معنا، از اتق الله گرفته تا هر چی که گفته میشد، هر چی دنیا گفته میشد، لهو است و لعب، همه رو با همین فضای آخوندی حلش میده. چرا؟ چون تو فضای آخوندی قراره که بگی دنیا، دنیا اینه. اگر بگی نمیدونم لهو است به این معناست، اگر نمیدونم لعبه به این معناست، اگر نمیدونم گفته میشه تقوا بشه کنید، میگفت که تو سخنرانی ها مواظب باشید، جانب خدا رو بحث های شخصی نکنید، اتق الله رو تا تو بحث سخنرانی آخوند آورده اینجوری معنی، چه اشکال داره؟ تقوا یک مصداق بشه، یک مصداقش اینجاست، هزاران مصداق پیدا میکنه. حال ایشون من البته تعبیر میکنم، حال که ایشون فقط میخواست فضای آخوندی داره به حسب حال معنا کردن. انواع جری ها پیش میاد، هر چه که نگاه میکنه اینجوری معنا میکنه و هیچ جم... و مراد خدا هم هست، اینا که یقینا هست، چون جریه به نحوه چیه؟ تطبیق عام بر خاصه. و تو روایات اهل بیت نگاه کنید، طرف میاد میگه معناش چیه؟ اون عام رو خاص معنا میکنه. به چه دلیل اینجوری معنا میکنه؟ میبینه این شخص اما این نیاز به این مسئله داره، براش اینجوری معنا دقت میکنه. ما اینا رو میگیم چی؟ به حسب حال معنا کردن. اما اگر کسی باشه این فضای بس به اصطلاح قیود مقید، قلوب مقید، قلوب مقید به حسب حالشون مقید، نه اینکه بدا، درسته به حسب حال خودش من، اما اگر یک قلبی باشه بگه هر چه تو دادی من میخوام، قلب به اصطلاح واسع، این قلب واسع معمولا قرآن میاد به او میگوید الان من که دارم قصص رو میگویم، تو این قصه ها رو ازش اعتبار بگیر، تو این حال رو پیدا، اونجا که دارم غضب میکنم تو به اصطلاح التجا کن، اونجا که دارم نعمت رو میگم تو شکر کن. قلب مطلق رنگ قرآن داره، یعنی هر جور که قرآن نازل شد طبق او همراهی میکنه. میگن بعضی از وهم ها وقتی خیلی لطیف میشه برای عده، هر چی رو میبینه به رنگ او در میاد، هر چی رو میبینه به رنگ او در، اینو ما تعبیر میکنیم به اصطلاح به رنگ آن دران. اینجا کسی که قلب واسعی داره معمولا به رنگ اون چی که به عنوان مظروف هست، به اصطلاح مظروفی که توی ظرف ریخته میشه به شکل او در میاد. قرآن وقتی میاد به شکل قرآن در میاد با تمام صفات. حالا این مقدار رو بخونیم بفرمید. اعلم ایدن الله
و اعلم ایدن الله و ایاک ان القرآن مجدد الانزال على قلوب تالین له خب
این مجدد الانزال پس الان گفتیم چیه؟ یعنی تجدید انزال به لحاظ فهم. دو تعبیر ابن عربی تو متنای بعدی داره توضیح میده. یک جا تعبیر میکنه این تجدید به معنای نیست که عین قرآن تجدید میشه، اون نیست، گفته که من حیث صفتهی بله فلکل قلبن قرآن من حیث صفتهی مجدد الانزال لا مجدد العین، تعبیر اینجوری کرده، یعنی به تعبیر قرآن است الفاظش تغییر کن. همین. جای دیگه این رو توضیح داده در صفحه 129، فنزول القرآن علی القلب به هذا الفهم الخاص، این توضیح داده نزول به معنای چیه؟ نزول به حسب فهمه. به تعبیری خدا هر بار که داره تنزیل میکنه در این قلب، این تلاوتی که داره انجام میشه، هر بار او را به چیزی میکشاند. به تعبیری مراد خدا در اینجا این است. لذا فهم عن المتکلم پیدا میکنه، ازش هم میکنه به تجدید انزال. تجدید انزال چرا شد؟ اینکه قرآن یک بار شد، اما نه، نفس این که هر بار خدا داره مثل این که در دل مطلبی را الغا میکنه. این در دل الغا کردن مطلب درست مثل این است، یک کلامی بود اینجا، این متکلم این رو برده همین کلام رو به این شخص میگه، ایشون اینجوری فهمید، این کلام رو به اون شخص میگه شکل دیگر میفهمه، به این شخص محله اول گفت ایشون اینجوری فهمید، همین کلام رو برده دوباره به همین شخص میگه معنای دیگری داره. این تعبیر میکنه تجدید انزال شد، تجدید انزال به حسب فهم، یعنی نفس این که مثل اینکه خدا دوباره دارد برای خداوند متکلم داره برای شخص مخاطب خودش تالی قرآن کلامی را میگوید، همین کلام را به عینه میگوید، ولی به گونه ای میگوید که او مطلب خاص رو، این رو تعبیر میکنم به تجدید انزال. درست شد؟ اتفاقا یه بحثی است، من خواستم یه وقتی یه جایی مثلا شما الان اینجا گفتید، ببین ما این کار رو همیشه بکنیم، ما نوعا اینجا ها اولین کاری میکنیم بحث رسمی فنی سیاق گیری، این رو دقت کنید همیشه داشته باشید، همین راه رسمی، اما راه رسمی فنی سیاق گیری به نحو مفسران نه، به نحو آنچه که عارفان انجام گفته. فرق چیه؟ او هم داره همین تفسیر رسمی میکنه، تفسیر رسمی که به اصطلاح به عمق میکشاند، توضیح دادم دیگه، تعبیر طولی که توضیح میدم میکشه به عمق، یعنی شواهدی بیاریم که اینو توضیح، این تفسیر رسمی رو اولا باید داشت. تفسیر رسمی حالت عمومی به تعبیری تقریبا همه همراهی میکنن، کاری که علامه طباطبایی تو علم زمان غالبا میشه درد میکنه، ولی نه اینکه علامه طباطبایی خودش توی هم جلسه گفته میشود هزاران چیز دیگر فهمید ولی نگفت، واضح چیکار کرد؟ راه همراه راه رسمی میره. اما حالا سوال، اگر کسی بیاید کلامی را تفسیر بکنه که ظاهر لفظ تحملش رو بکنه، ضوابط هم باشه، نمیشه گفت نه، حتی با سیاق اینجا نسازد. چرا؟ چون گفتیم معیار سیاق گیری گاهی نیست، سیاقهای شناور قرآن و به ویژه به حسب احوال افراد خیلی میتونه گسترده بشه، ولی ما تو کار رسمی برای دیگران همیشه از اینجا شروع، کسی که این کار رو شروع کنه یک بار این حلقه رو وصل کنه، برای بار دوم میتونه مسائل دیگری رو هم بگوید، هیچ مشکل نداره. این همون چیزی است که جناب آقای حکیم تو کتاب حقایق الاصول نگاه کنید ذیل استعمال لفظ در اکثر از معنا اونجا آورده، میگه ملا فتحعلی سلطان آبادی داشت مطلبی رو میگفت، اسم برد سید حسن سعد، سید اسماعیل سعد و چند از آقایون اسم برد، چهار نفری رو که اینها رفتن جلسه درسشون شرکت کردن، شب اول ایشون آیه رو معنا کردن، عجب این آیه این معنا خیلی خوبه، و تعجبشون این بود خیلی واضح است، از آیه میشه فهمید، واضحه، ولی در این حال چطور ما منتقل نشدیم. این مطلبی بود که ایشون نقل به عینه همین تعابیری که میکنم اونجا هست که استوزهوه واضحش دانستن و تعجب کردن، و تعجب من عدم انتقالهم الی،
از
بله این اول تعجب کرد، این محل اول. بعد میگه شب دوم رفتیم دیدیم معنی کرد، دیدیم خیلی عالیه، اصلا واضحه، با همین هم میسازه، ولی بازم گفتیم ای پس چطور ما قبلا منتقل نشد. گفت بدون اقرار داره نزدیک 30 شب، حالا شب رو من میگم، بله 30 معنا کرده در 30 جلسه، هر بار میدیدیم این واضحه، ما چطور تا به حال بهش نرسیدیم. یعنی همه این آقایونی که معمولا خود اهل ظهورگیری هستن، یعنی اینا فقهای عادی که نیستن، یعنی آدم عادی نیستن، فقهای گرانقدری هستن، با این وضعیت خودشون میگفتن بله واضحه، از وضوحش تعجب میکردن، اونم چی؟ حب بیلیکم الایمان، این آیه رو داشت برشون معنا میکرد. بعد داریشون میگه این حب بیلیکم الایمان رو داشت برام معنا میکرد.
حقایق الاصول چون ضبط میشه جلد یک صفحه 95 به بعد.
بله جلد یک صفحه 95-96 به بعد. این عبارات اینجا چی میگیم ما؟ یعنی خود این بزرگواران میگن نه قابل فهمه، و این باعث شده همه اینا باور کنن. آقای حکیم هم داره که بتون قرآن از این سمخه، بتون قرآن، چون شارع هم فرموده بتون قرآن، ما این را سطح اول رو که ظواهر باشه ظهور قرآن سعی میکنیم ظهور اولیه درست و معقول کرد کردم راه طویل طولی رو طی میکنیم، ولی سطوح بعدی رو نفی نمیکنیم. هر کی که بیاد و بگه و توضیحاتی داشته باشه ما همراهی میکنیم، به شرطی که چی؟ ظواهر قرآن بسازه، اصول قرآن بسازه. این دو سه تا قید دیگر هم معمولا باید در جاش گفته بشه. این هست که معمولا مطرح و الا مشکل نداره.
اون مرحله اساسی اعتبار معنا واسه ببینم ما حتی این مراحل عادی هم هست یا نه، چون مثلا ما
بله الغای معنا هست به شرطی که راه ایمانی طی بشه. من قبلا هم عرض کردم بحث کن و اینها معمولا مانع هست. بله 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 راه عادی بله 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 اینها هم پابرجاست. فقط یه کار هست، کار فنی میکنه.
یه سوالی که من توی مباحث
در قرآن بله بیشتر از همه است. حافظ اینقدر نیست به تعبیری، حافظ من خودم معتقدم بعضی موقع که شد که کسی قبول نمیکنه از حافظ استفاده میکنه، سطوح معنایی مثلا دو تا و سه تا رو میگم. اینجا صحبت دو تا و سه تا نیست. الان هم ابن عربی حالا متن بعدی که ما داریم که چه امروز
اونم به خاطر قرآن مثلا
حافظ میتونه اراده کنه. بله من که الان دارم دیوان حافظ میخونم روح حافظ الان داره
الهام به من میکنه. حالا در مورد خدا بله 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 ما که عرض کردن معصومین هم میگیم یه حرفی هست، حالا بعدا در مورد متکلم هر متکلمی باشه اون اهل سماع مطلق مثلا که اونا بحثا جدا کنید، یه بحثای خاص است. ولی بله اینا هست
بیان گونوی، من اونقدر که در
کافیه
به این نیست
اتفاقا گفته ایشون.
ببینید نه حتی با این تفسیر عادی هم میشه، یک کسی یک کلامی رو مثل یک کتابی رو میمیسه در ها معنا حالا علمی داره، حالا فرض کنید خداوند
حتی بله
درش در نظر میگیره، تمام برداشت‌های به رهنش عادی ها مد نظرش هست، همه رو اراده میکنه، هیچ الهام معنایی
نه نه نه. پس ببینید درست بشه، ایشون حرفش این بود نه نه
نه بی‌نهایت
هست. نه نه ایشون طبیعی توضیح داد، من به نظرم اینا رو توضیح داد. اونجا ایشون طبیعی کرد مشارکه در ذوق میفهمه، طبیعی رو آورد مشارکه در ذوق، یعنی کسی که باش همراهش هست میفهمیشون داره چی کارو، ولی کسی دیگه متوجه این معنا نمیشه. اصلش هم اینه، حالا من که قبلا هم عرض کردم ما اینا همه رو میخونیم تا تمام مجموعه از دلش یه چیزایی در بیاد. مسئله موانع فهم قرآن جدیه به لحاظ لا یمس الا المطهرون. اون یک فضا، تو فضای رسمی چیکار باید کرد؟ تو فضای رسمی ما میگیم ظهورگیری هایی که بکنیم بکنید، به شرطی که این ظهورگیری ها همه همدیگر رو مدد بدن به عمق برسن، مشکل نداره هر کی این کارو بکنه اشکال نداره در حد خودش فهم. اما مهم اینجاست سوال اینا آقایون که الان عمدتاً میگن فهم عن الله چیه، حرفش اینه. ببینید الان بنده که دارم با شما صحبت میکنم، شما هم که مثلا با من صحبت میکنید، شما مطلبی رو گفتید درسته، من الان احساس میکنم مطلب شما رو فهمیدم، از القا از کیه؟ از متکلمی است و سامع داره میشنوه، درسته این حرف واضحه؟
من فقط
القا لفظ میکنم. نه 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 ببینید الان چشم من نگاه کنید، الان خواستید من طرفش بشم، اینجوری باید بشه. ببینید چیکار دارم میکنم من
نه بذارید
من خواستم یک کمی فضا رو درستش کنم براتون، کم کم میام جلو درستش کنم. بذارید این کار باید بشه، چیکار دارم میکنم؟ فقط دارم الغای لفظ میکنم.
نه
من حالا کسی که متکلم خدا میخواست میخواست الغای لفظ کنه یا خواستی مطلبی رو برسون؟
من میخوام بگم الان این کتاب دارم من
میخوام، بله بله
کلام
نوشته شما عالم باز با همین کتاب باز کتاب بسیار واقعش الان بله 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 الان همین کتابی هم داریم میخونم، واقعا نمیخواد چیزی رو به ما برسونه،
میخواد بگه
ولی الان که شما دارید کلام محیدین رو میفهمید، الان محیدین مدد رسونده به شما؟
نه نه، اصلا بحث مدد الان نیست.
نه نه،
پس نشد. پس نشد. اون کلام محل بحث نیست.
کف بحث‌های تعبیری الان تعبیرتون این بود. کفش این هستش که هینه که داره آیه میخونه القا معنا میشه.
بله.
من میخوام بگم ما که داریم کتاب معمولی میخونیم، میخوام بگم ما فهم‌های معمولی معتبر از قرآن نداریم.
چرا؟ من به شکل رسمی، به شکل رسمی الان عرض میکنم. من میگم
تو صحبت شما این دومیشو احتمال میدم که اساسا هر فهمی که صورت میگیره به همین سبک که مطابق رقیب و غلیظ داره.
ببینید هر فهمی که نه اینجوری نه، پس اگه او رو میگید الان بذکرم، اولش با هم رسمیشو صحبت کنیم، بعد بیام تو فضای اینها. الان عرض میکنم فضای رسمی رو الان صحبت کنیم، بعد بیام تو بحث اینها من توضیح بدم. فضای رسمی اینه، مطلب رو او میخواد القا کنه، ما باید با قرائنی بفهمیم کلامش معناش این نیست مگه؟ این راه رسمی است که ما داریم که میگیم به اصطلاح کلام یک متکلم باید به حسب تمام اون چیزی که ایشون گفته با مجموعه‌ای که داره بفهمیم منظورش نیست مگه؟ این اون راه رسمی است که ما توی همون بحث‌های تفسیر قرآن به قرآنی که از علامه بود دیگران بود، اونجایی که مخاطب راه رسمی، راه الهامی ذوقی نه، راه فنی عمومی رو که می‌خواستیم توضیح بدیم این کارو کردیم، نکردیم؟ درسته، این راهش هست. این راه فهم یعنی در واقع خداوند آنچه را می‌خواست در دل این الفاظ ریخته و ما گفته، راه رسمی می‌شود طیب بشود. واضح است؟ اینجا الان در این حد لازم نیست القای معنا. بله معتبر. چرا؟ چون یقینا سطح اولش رو خواسته. میدونی خوبه این تعبیر؟ خب حالا مرحله بعد میرسیم به کاری که تو اینجا هست.
حالا
نه نه اصلا عرض کردم چند بار اون جلسه قبلا با تو گفتم
بحث
الغای معنا تو اینجا ببینید، ما یه حرف هست میتونه برای کسی الغای معنا، مثلا علامه طباطبایی میتونه براش الغا بشه، حرفی نیست، ولی به شکل رسمی برخورد میکنه چیکار میکنه؟ شواهد و قرائن آیات و اینها رو کنار هم میشینه، میرسه که منظور از مثلا آسمان این است.
و همینو که چیه الان یه نفر وایستاده با اشاره و قرائنی کار رو میکنه، چه با نیش قلم؟
بله بله، اونا که مشکل نداره.
پس الغا معنا نه، بله من یه کتاب رو میذارم جلو خودم،
کتاب اصلا نبودا، من دارم راه رسمی رو میگم. حالا تو بحثی حتی به شکل الغا هم باشه، درسته؟ این الغا که وقتی صورت گرفت، کسی اگر بخواد با همین چی که الغا شد شواهدی بیاره بگه این چی گفته، اینجا ما چه تعبیری میکنیم؟ شواهد رسمی. شواهد رسمی همین راهی است که ما به شکل فهم یک متن به وسیله متون دیگر همین متن ازش داریم. این اشکال نداره. این راه رسمی است. من حالا بعد از اون مرحله بعدی که ما الان توش هستیم. بیان خونوی شامل این هم میشه، ولی نه، محل بحثش این نیست. بیشتر بحث مشارکت در ذوق. می‌خواد سطوح فهم رو. حالا عمده ای که ابن عربی الان تو جلسه قبل خوندیم اینجا عمدتاً کجاست که بحث اکنه رو مطرح کرده؟ من قبلا عرض کردم، گفتم کسی یه اکنه داشته باشه آیا نمیتونه تفسیر رسمی بکنه؟ گفتیم اگر در تعلیق قرار بده، این تعبیر نداشته، در تعلیق قرار بده آنچه که ذهنیت های خودش هست و در تعلیق قرار بده، راه رسمی فنی که نیمت چه میگوید میتواند انجام، این تعبیر نداشته، این پروژه‌ست. حالا راه غیر رسمی، تعبیر راه فوق رسمی، تعبیر غیر رسمی خوبه. راه فوق رسمی یعنی راه ذوقی چی؟ اصلش اینه. کلام حیات داره. این چیزی که ایشون الان اینجا داره میگه به نظر من خیلی اهمیت داره. کلا تو کار عرفا زیاده. کلام خدا حیات داره. درست مثل اینکه ببینید یک متکلم میگه بکن این کار رو. اون کار قل الله، قل الله ثم ذرهم. قل الله ثم ذرهم. ببینید این یه نگاهی کنید. لذا بعضی هم میگن در نوع تلاوت هم باید مواظب باشید. تلاوت باید به شکل زنده تلاوت کنید. دیدید بعضی موقع آدم به اصطلاح اینو میگن زنده. اینو تعبیر آقایون نوعاً تو این فضاست. لذا اکنه اینجا مطرح میشه. واضح است؟ حالا حرفشون چیه؟ حرفشون اینه که در این فضا هر چه طهارت پیدا کنی و هر چه خدا را به عنوان گوینده ببینی اینجا و خدا با تو صحبت کن، خیلی فهم ها روی میده. دقت میکنید؟ این فهم ها رو بسیار هم هست. من بذارید نمونه های درس کنم. قبلا تو بحث های منازل السائرین متن قوت القلوب یه چند جایی رو آوردم، به دلایلی نیاز داشتیم، بحث های مقدماتی بود در باب به اصطلاح مراحل عرفان عملی رو داشتم توضیح میدادم، یه متنایی رو آوردم. گاهی قوت القلوب در یک آیه، مثلا در مورد، حالا من فرض میکنم تقوا، حالا چیزهای دیگری بود در خاطرم نیست، تقوا حدود 15 معنا رو پشت سر هم گفته در واقع میدونید 15 حال افرادی بوده که این رو آیه رو میخوندن، این آیه بهشون این معنا رو القا میکرد. دقت میکنید اینجاست که نوعا این صحبت ها میشه. این را ابن عربی داشت به انزال، یعنی به تعبیر دیگر خداوند سبحان همین الان داره برای تو میخونه، به تو میگه، در دل تو میگه. تو چه میفهمی؟ تو چه میفهمی اینجا؟ هر چه میفهمی اون به اصطلاح فهم ان الله، یعنی از خود متکلم شنیدی. دقت میکنید لذا میگه از متکلم شنیدن غیر از حتی از رسول الله شنیدنه. این دلیل روشون داره. خب
مثلا یه نکته راجع به اون بحث حافظی که گفتی، طبق این بیانی که ایشون اینجا الان داره میگه بر قلوب تالی نازل میشه و قلب عرش قرآن میشه، حالا اگر مثل حافظ این رو گرفته باشه توی یه سطحی و توی یه قالبی این رو به من ارائه بده،
بله،
بعد من از اونجا سطوح فهم یا همون مقداری که عرش قلب
مورد حافظ حالا من الان نمیتونم واقعش من میترسم بحثی از اسم حافظ بگم مسائل ایجاد کنم، اون در جای خودش، بذارید الان هیچی نگم، فعلا اینجوری میگم حافظ. حالا بعضیا که میگن ما فال میگیریم میبینیم با ما حرف میزنه، خب یه حسابی داره، اگه این هست که هست که هست اشکال نه، ولی اینو الان محل بحث ما نیست. بله این قوت روحی حافظ
نه، من میخواستم بگم که بقیه کتب مثل کتاب حافظ خوب. مثل کتاب ایشون خوب. چجوری میاد در عرض قرآن یا در طول قرآن برای انسان خودش سطوح مختلفی از فهم رو ایجاد میکنه. من اینو عرض
میکنم نه این اینا اینجا ما این حرفو نداریم، فقط به حسب مقدار عمق. ما مثلا یه عارفی ببینیم خیلی مسائل عمقی هی داره ازش میاد داره نازل میشه، ما احساسمون یه مرحله دو مرحله سه مرحله چهار مرحله داره با همراهی میکنه. مثلا تو خصوص بنده بعضی جای احساس میکردم چند لایه عمقی داره، این احساس رو داشتم بسیار، هر جایی که بتونیم شواهد پیدا کنیم و شواهد پیدا میکردیم بسیار. ولی هر جایی هر چیزی نه، این حرفا رو نداره، این فقط مخصوص قرآن و مخصوص به اصطلاح اهل بیت و کسانی که قوت های روحی دارن به اندازه قوت های روحیشون. خب امروز نیست این که ما جلو نباید بریم. بله بفهم بله بله ببینید او که بحث میکنید، ما الان این رو شما میگید من میخواید وارد بشم، ولی کلن اینجوری گاهی یک فیلسوف یه متن یه فیلسوف دیگر رو که نگاه میکنه او یه چیز دیگه گفته، ایشون ده ها چیز دیگر میفهم، مشکل نداره، اصلا بحث ما الان این نیست، مهم اینه که مراد او هست یا نه. الان محل بحث ما اینه، دقت میکنید شاید هزار چیز دیگه بفهمه از یک متن، ربطی به مراد او نداره. محل بحث ما اینه آیا اینا مراد هست یا نه. الان محل بحث ما اینه. بعده
لا یتلوه من یتلوه الا ان تجدید تنزل من الله الحکیم الحمید.
تجدید تنزل من الله، تنزل من الله نازل است با آیاتی که داره، که آیات داره تنزل پیدا می‌کنه، دم به دم داره تنزل، این انواع تنزل‌های بر قلبه، اما قلب تالی بر قلب رسول الله که گفته شد و آیات آمد و تمام شد، یعنی آیات همین است. حالا همین آیات رو دوباره وقتی تلاوت میشه برای اهل الله اینجوری ها نمیگن که رسول الله برای قلبش نازل، میگن الان بر منم میبینم داره میاد، همین آیه رو میخونه تلاوت میکنه، به تعبیری همین آیه که رسول الله آورده را تلاوت میکنه، احساس میکنه خدا داره باهاش صحبت میکنه، ازش تعبیر میکنه که مخاطب را در اینجا مخاطب قرآن را میشه این تالی خود خداوند سبحان به عنوان متکلم داره صحبت میکنه، لذا تکلم را حیات میدن. دقت میکنید تکلم بی حیات نیست، یعنی درست مثل این که همین الان خدا داره میگه که قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، مثلا به این تعبیر رو اصلا احساس میکنه همین الان خدا داره میگه، این تعبیر رو تعبیر میکنن چون کلام الله ما میشنویم. بحث آیه کلام الله چیه؟ حتی یسمع او کلام الله نداره، حتی یسمع او کلام الله، قرآن رو کلام خدا میدونه، یعنی خدا داره صحبت میکنه، نمیگن رسول داره میگه، نمیگن مال رسوله، میگن کلام خداست و کلام خدا آمده داره با من حرفی میزنه، لذا حیات پیدا میکنه، درست مثل ارتباط دو نفر حی که یکی داره حرف میزنه یکی داره میشنوه. این حالا بله
فرض کنم اینجا این بود که تعبیرات طولی از این جلد
بله.
همه این از لحاظ فنی و عمومی که برداشت میشه همه از القاءات خداوند متعال
فنی و عمومی نه نگفتیم، ما در مورد مشارکات در ذوق و مشارکه در ذوق اون راه اختصاصی الهامی معمولا این راه رو تر میکرد.
یعنی الان تمام بحثا مال الهامه.
بله اینا عمدتا مال عرفا اینجوری هستش. راه فنی عرض کردم راهی است رسمی، کسی میاد شواهدی را نشان میدهد که این معنا مثلا هست. راه رسمی. راه رسمی چی کار میکنه؟ آیات رو با هم نگاه میکنه میرسه. البته من یقین دارم عده‌ای هستن اولا راه دل رو طی کرده رسیده، ولی اومده راه رسمی رو با حوصله انجام داد. راه رسمی برای خودش حساب دیگری داره. مثلا ببینید میگه این آیه به این معناست، ما که نمیفهمیم چرا اینجوری شد. این میگه من به من اینجوری القا شد. یادتون هست بحثایی داشتیم به اسم القاعات و الهامات و اینها تعبیر کردیم توی فهم پیش میاد. القاعات و به اصطلاح الهامات مال عارفه، شهودات مال عارفه، هر دو رو داشتیم و خوندیم متنشو، دقت میکنیم. این برای عده‌ای هست، برای کسانی که معمولا مسیر دل ده. حالا سوال، کسی اگر کافر باشه دیگه بیشتر از این که نیست، کافر باشه کفرشو در تعلیق بگذاره، کفر در تعلیق بذاره منظورش یعنی چی؟ یعنی بر اساس کفرش نیاد آیات دست بزن، واقعا بخواد بفهمه این متن چی میخواهد بگوید، راه فنی رو طی میکنه، راه رسمی رو طی میکنه. چون این شخصی میتونه راه فنی رو طی کنه بگه به این معناست، بله هیچ مشکلی نداره، درسته؟ این دیگه رفته. درست مثل اینکه الان بنده نظرهای هایدگر رو قبول ندارم، ولی ببینم متن هایدگر رو میخوام میگم آقا منظورش این است، چیکار میکنم من اینجا؟ من اون چی که برداشتم دارم معتقد هستم الغا نمیکنم تو متن او، میگم میدونم که ایشون میخواست اینو بگه من قبول ندارم، ولی میتونم بگم او چی گفت. نیست، اینو میگم راه رسمی. این راه رسمی عمومی همگانی میشه، همگانی هست به همین دلیل که ببینید ظهورگیری هایی است که ما باش آشنایم. اما من عرض کردم ظهورگیری که خب مگه مفسران عادی هم دارن ظهورگیری میکنن، چه فرقی داره ظهورگیری که به سمت عمق بکشانه؟ توضیح دادیم عمق یعنی لفظ بس شده برای روح معنا، روح معنا نگه داره، توضیحاتی که عرض کردم واضح است. پس اون فضای یه فضای اولی است، ربط به کار ما نه. بله مثل علامه طباطبایی که این راه طی کرد، آیا او خود راه روحی رو طی نکرد؟ راه الهامی رو طی نکرد؟ چرا؟ به ولی که تو الهاماش خیلی جا میافته، ولی این کاری که انجام داد چیکار کرد؟ حتی اونی که الهام شده دوباره اومد با حوصله نشان داد که باید مثلا ام میشه لاین دنا خزائنو، علامه تفسیرای خیلی عالی کرده، توضیحات خیلی عالی، ولی میدونی چقدر حوصله کرد تا اینو برسونه به اینجا به ما بگه؟ خودش شاید تو همون یک القا داشت میخوند دیدی همه این عوالم همه خزائن الهی است، تو القاش داشت، اما اینو نیومد هم بگه من اینجوری فهمیدم، آورده اینجا برام توضیح داده، روندشو تحلیل کرد. خب
و قلوب التالین لنزولهی عرشون یستوی علیها یستوی علیها فی نزوله،
همون گونه که خداوند الرحمن علی العرش استوا گفته شده، همین جور هم خداوند کلامش تو یک عرش تالی، عرش قلب تالی هم میاد مینشین.
بله قلوب تالی به نزوله عرشون یستوی علیها فی نزوله از انزل و به حسب و به حسب ما یکون علیه القلب المتخذ عرشن لاستواء القرآن علیه من الصفه یظهر القرآن به تلک الصفه فی نزوله.
طبیعی چی کرده که گفته اگر قلب، اون قلبی که حالا در نظر یا قلب تالی که قرار شده به عنوان عرش در نظر بگیریم، این قلب چه صفتی داره؟ صفت ایمان داره، آیات ایمانی میفهمه، صفت عشق داره، آیات عشقی میفهمه، صفت نمیدونم انابه داره آیات، من مثال انابه میزنم ولی میتونید صفات رو ببرید هر شکلی، صفات معرفتی هم بکنید فرقی نداره، هر جوری که از طبق او میفهم. بله
و ذالک فی حق بعض التالی و فی حق بعضهم تکون الصفه للقرآن فیظهر عرش القلب بها عند نزوله علیه.
میگه این که گفتیم که به حسب صفت تالی قرآن به اون شکل براش معنا میشه و فهم میکنه، این یه گدن، اما عده دیگری هم داریم. اصلا دل بیرنگ به حدی است که هر چی بهش بدی از قرآن همون رنگ قرآن میشه، به طبیعی اینجا قرآن هست که دل اون رنگ بزنه.
سئل الجنید رضی الله عنه عن المعرفه والعارف فقال لون الماء لون انائه.
میگه دل انقدر شفاف مثل شیشه و انایی است که هر چی که توش ریختی هر چه رنگ آب بود همون رنگ در میاد، یعنی نشون میده اون مظروفه اثر میکنه. اینجا محل بحث اون مظروف که قرآن و این دل میشه به عنوان عناد، دل تالی میشه عناد.
بله. و لو سئل العارف عن القرآن والقلب المنزل علیه،
آره این خوبه از یک جهت ولی از یک طرف تا این کسی که این حالت رو داره لون المال لون و انایی تا اینجا میرسه تعقل شروع میشه، اونجا که شروع میشه تبدیل میشه به مثلا هر آیه گفت لقوم نمیده لعل الالباب لعل الالباب میشه به همون شکل تعلیم بسته به افراد.
این حالت اول همین؟
بله عرض کردم. ببینید اگر فرض اول باشه، فرض اول برای قوم عاقل ممنون و معنات پیدا میکنه. حالا ایشون عقلش اگه در حال انابه باشه عقل انابه‌ای داره، اگر عشق باشه عقل عشقی داره، لقوم یعقلون همون میدید اینجوری داره. ولی اگر حالا کسی باشه مثل رسول الله که دل به اصطلاح چنان گسترده‌ای داره که هرچی قرآن گفته همون رو میگیره، این وقتی که لقوم یعقلون میگه هرچی که از قرآن یعقلون منظور هست همه رو گرفت، لذا کل قرآن برای او همه تأویلات فراوان تا بی‌نهایت. بله.
و لو سئل عارف عن القرآن والقلب المنزل علیه لعجاب بمثل هذا الجواب و علم.
یعنی خواهد بگه همون جور که در مورد جناب جنید اینجوری گفت سوال رو گفت لون المال لونه، اگه اینجا هم بپرسند چون این عارفی میگه من دلم به رنگ قرآن درمه، هر قرآن هر شکلی باشه من همون شکل. بله.
و علم ان الله نعت العرش بما نعت به القرآن فجاء القرآن مطلقا من غیر تقیید و جاء ذکر العرش مطلقا من غیر تقیید.
میگه قرآن گاهی به اصطلاح تعبیر قرآن و عرش میخواد تطابق کنه، گاهی در قرآن لفظ قرآن آمده مطلق، گاهی قرآن آمده قرآن مجید قرآن کریم قرآن نمیدونم شریف، هر چی تعبیری که آمده به همون شکل، ولی گاهی قرآن مطلق آمده، همچنان که عرش هم عرش مجید داریم ولی گاهی هم مطلق داریم عرش رحمان. بله.
فالقرآن المطلق للعرش المطلق اول عرش المطلق اول عرش المطلق للقرآن المطلق به حسب ما یقع به شهود من المؤثر و المؤثر فی.
این توضیح برای چیه؟ برای اینکه بگه یا از باب لون ما لون انا هست یا از باب لون ما بر حسب لون انا هست، برعکس هم دیگه. بله.
والعرش المقید به ما قید به القرآن فقرآن عظیم لعرش عظیم و قرآن کریم لعرش کریم.
بعدن ابن عربی مثال زد برای عظمت و کرامت که عظمت یعنی چجور چه احوالی دارد، طبق اون احوال اواخر این باب گفته احوال عظمت چیه و حالا قرآن رو اینجوری میخونه، احوال کرامت چیه طبق اون میخونه، توضیح داده موارد پیاده کرد. بله.
و قرآن مجید لعرش مجید فکل قرآن مستوی علی عرشهی به صفت الجامعت بینهما فلکل قلب قرآن من حیث صفتهی مجدد الانزال لا مجدد العین.
مجدد الانزال یعنی دم به دم داره فهم جدید حاصل میشه، نه یعنی آیاتش تغییر میکنه. مجدد العین آیات مثلا آیات قرآن که از رسول الله رسید چیزی نعوذ بالله یه آیات دیگه داره اینجا. نه اینجوری نه، این همونه ولی دم به دم داره به شکل کلام حی گفته میشه و او از این معنای جدیده و این تلاوت میدونی چیه؟ این معنای عالی تلاوتیست که از قرآن، چون معمولا دستور تلاوت داده شده نیست، مگه پی در پی، یعنی شما یک بار بخونید کافی نیست، دو بار قرآن بخونید کافی نیست. بله. نه اصلا تو صحبت تلاوتی که در قرآن مقداری که میتونی انجام بده بسیار، تلاوت قرآن یک بار انجام مثلا ما میگیم دو بار یک کتاب خونه کافیه، اینجا چه توضیحی در شریعت اومده؟ چرا گفته میشه پی در پی؟ آقایون عرفا میگن چون این کلام زنده است، از حی زنده برای به اصطلاح قلب زنده است، چون این چیزی که میاد دم به دم باید حرف جدید بشنوی، دقت میکنه؟ یعنی براشون این همچه حالتی داره و عجیب هم هست، فقط اینا نیستند. مؤمن هم اگر ایمانش خوب باشه قرآن میخونه هر دفعه داره حرف جدید میشنه، یعنی هر دفعه داره یه مطلب جدید میگیره، فهم جدید پیدا میکنه به حسب حالات خودش و شرایط روزش. و
بله
همونه اولش گفته و اونجا بحث تجدید امثال رو کرده بود لذا ما تجدد امثالش کار نداشتیم، اصلا همین میخواد بگه. بعد میگه خب چی جوری که دم به دم حرف جدید میشه، حرف جدید به این دلیل. بله.
و درجات الرفیعه لذل عرش، لذل عرش کل آیات و سور للقرآن.
درجات رفیعه لذل عرش کل آیات و سور للقرآنه. میگه خب حالا ذل عرش کیه؟ خداوند سبحان. آیه که داریم رفیع الدرجات ذل عرش که داریم الان در این جایی که قرار شده ذل عرش، عرش بشه قلب مؤمن، قرآن رو خدا نازل میکنه برای این قلب مؤمن، پس این ذل عرش کیه؟ خداوند سبحان است که میاد تو دل مؤمن این به اصطلاح به آیات رو میخونه. حالا درجات رفیعه ای که مال میگه رفیع الدرجات ذل عرش، این قرآنی رو که خدا میده به عنوان ذل عرش داره میده در دل این مؤمن، اون درجات رفیعش چیه؟ همین آیات و سوره، همین اینها میشن به عنوان درجات رفیعش که دم به دم اینو میخونه و بالا میره. بله.
فاما القرآن المطلق فمثل قوله شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن،
لفظ قرآن اومده بدون المجید، بدون نمیدونم ال
رفیع
رو میشه در اسم
فاعلی
معنا کنه؟ بله. رفیع الدرجات؟ بله. یعنی رفع الدرجات میشه و رفعت درجات. بله میشه اینجوری. بله.
والعرش المطلق فی قوله رفیع الدرجات ذو العرش فالقلب ترتفع درجات.
اینجا گفته ذو العرش، عرش بدون هیچ قیدی اومده مطلقه. بله.
فالقلب ترتفع درجاته بارتفاع درجه آیات القرآن،
پس هرچه این درجات آیات قرآن بالاتر میره این عرش داره این دل هم بالاتر میره. بله.
و لحاظا یقال لقار القرآن یوم القیامه اقرع ورقه کما کنت تقرع و ینتهی بر رقی الى آخر آیه ینتهی الیها بالقراءه.
و درجات عین المنازل. حالا من سال این تعبیر رو شما چجوری میفهمید؟ قبلا میشنیدید اقرع ورقه که در اونجا گفته میشه به چه معناست؟
ما عرض
می‌کنم اینجا که فوتبال بالا، هم به فوتبال میگن بالا.
نه که حافظ باشه میره بالا اونجا. اقرا ورقه به تعبیر دیگه الان چه معنای پیدا می‌کنه؟
یعنی افهم ورقه.
هر چی که میخونی یه فهمی داری میری بالا. هر چی میخونی یه فهم داری.
نه اگه تو
این دنیا بالا رفته باشی اونجا بالا هیده. نه باشه اون پاورجا. ولی الان میخواد بگه قاره قرآن اونجا گفته میشه اقرا ورقه. ورقه رو معنا میکردیم. بعد جالبه یعنی همین یک آیه رو یه بار بخونی یه درجه میمون، بار دیگه بخونی دو درجه میمون، بار سه درجه میمون. چرا درجه میمون؟ چون فهم، هر دفعه داری فهم جدید میری بالا. خیلی خوب معنا کرد، اصلا تونسته آیه رو به تعبیر دیگر کسی که اونجا میره میبینه هرچی میخونه داره باش فهم جدید. بعد ابن عربی یه جا داره که من رو پیداش نکردم، میگه این همه فهم قرآن صورت گرفته در آخره در قیامت تازه میبینه قرآن بکره دست نخورده است، یعنی هنوز اون چی که باید از قرآن میفهمده انجام نشده. چیز عجیب، یعنی این همه که انجام میشه. داشت
قبل که درباره ایشون بحث معرفت‌شناختی یه همون بحث سلوک منازل هم که دارم دو تا برداشت میشه. یه فهم جدید رو خوبی داریم بود شناخت هستی یا شناخت عالم یا شناخت خود، یک معرفت جدید حاصل میشه.
فقط شناخت هم نیستا، چه در این سطح چه در وادی عمل چه هر جا. بعد
این فهم منازل رو دارن که تعریف
بله بله.
حالا
نفس این منزل دیگه. بله. اصلا منازل القرآن حالا داره معنا میکنه. منازل القرآن چیه مگه؟ ایشون داره که من تمام اون چیزی که تو اینجاها آوردم یه جا داره. جلد ظاهرا 4 یا 3 است دیگه یادم نیست. تمام اون چیزی که از خزائن قرآن گرفتم و گفتم. خزائن قرآن یعنی چی؟ یعنی اینا هم منازلی است که دم به دم داره اضافه میشه. منازل القرآن. و یعنی هر فهم به تعبیری این سطوح موجود در قرآنی که ما داریم بهش میرسیم، اینو میگه منازل. چه مشکل داره؟ بله. لذا فضای اینم دقت کنید، فهم های اینجا نوعا تو دل میشینه و اثر داره. ایشون میگه صرف خواندن نیست، نگفته توضیح داره صرف خواندن نیست، یعنی بیاد مثلا به زبان بیاره و از حنجره چیزی فقط در بیاره کافی نیست، نگفته. ایشون بیانی رو از رسول الله و این رو گفته، صرف خواندن منظور نیست، یعنی تو دل میشینه و تاثیر میگیره و اثر میکنه بالا میره، یعنی با همین قرآن بالا میره. بله.
و درجات عین المنازل فاذ انزل القرآن على قلب عبد و ظهر فيه حكمه و استوى عليه بجميع ما هو عليه مطلقا و كان خلقا لهذا القلب كان ذلك القلب عرشا له.
جریانی که نقل شده در باب رسول الله که قرآن خلق اوست، ایشون اینجا داره این رو به همین شکل توضیح میده، میگه یه همچه کسی که مثل رسول الله قلبش آماده است هر چه گفته میشود قرآن میگوید با تمام سطوحش همراهی کنه. این که در بیان اهل بیت اومده، در مورد رسول الله اومده که ما تمام تأویلات قرآن را ما تمامش رو میدونیم، همه رو میدونیم تعبیر که میکنن، یعنی ایشون هم اینجا الان آورده چه تعبیر میکنه؟
سئلت عائشه عن خلق رسول الله صلی الله علیه و آله فقالت کان خلقه القرآن فما من آیه فی القرآن الا ولها حکم فی قلب هذا العبد لان القرآن لهذا نزل ليحكم لا ليحكم عليه فكان ليحكم عليه فكان عرشا له مطلقا.
پس در واقع عرش مطلق دل رسول الله هر چی بگن از اون آیات بیاد همونجور همراهی میکنه. اومده دسته ای از حالات رسول الله را که وقتی آیات در باب قصص رو میخوندیم فاعتبروا گفته میشد، رسول الله همون حال رو داشت و این توضیحاتی است که میده. بله
کان رسول الله صلی الله علیه و آله فی تلاوته القرآن اذا مر به آیه نعیم حکمت علیه به ان یسأل الله من فضله فکان یسأل الله من فضله.
پس حکمت این آیه می اومد بعد می آخرش می گفت که به اصطلاح فضل خدا را طلب کنید، بعد از این آیه رسول الله می گفت خدا یا فضل دو بر ما نازل کن. بله
و اذا مر به آیت عذاب و بعید حکمت علیه بالاستعاذه فکان یستعیذ و اذا مر به آیت تعظیم لله حکمت علیه به ان یعظم الله و یسبحه به نوع الذی اعتته تلک الآیه من الثناء علی الله.
اینا واضحه دیگه توضیح لازمش. بله
و اذا مر به آیت قصص و ما مضا من الحکم الالهی فی القرون قبله حکمت علیه بالاعتبار فکان یعتبرو.
پس حضرت اعتبار میگرفت و عبرت میگرفت. بله
و اذا مر به آیت حکم به آیت حکم حکمت علیه ان یقیم فی نفسه من یوجه علیه ذلک الحکم فیحکم علیه بهی.
یعنی اگه گفته میشد فلون کار رو انجام بده همون شکل انجام بده. بله
فکان یفعل ذلک و هذا هو و عین التدبر لآیات القرآن و الفهم فیه.
واضح هست. طبیعی میخوام به اصطلاح باید همراهی کنه. حالا اگر یک تالی باشه صرف اینکه اینها رو میشنوه، مطلبی رو آیه‌ای رو دیده به زبان میاره یا از استاد شنیده به زبان میاره، این رو میگه ترجمه میکنه. ترجمه منظورش اینه آنچه که در خیال هست را بیان میکند، به زبان میآورد، هیچی تو دل نرفته. این نه الان محل بحث ما فهم برای کی پیش میاد؟ کسی که مخاطب خدا قرار گرفته، دل در برابر آیه قرار گرفته، به شکل حیاتمند داره از خدا میگیره. بله
فکان یفعل هازا و هازا هو و عین التدبر لآیات القرآن و الفهم فیه و متى لم یکن التالی حاله فی تلاوتی کما ذکرنا فما نزل على قلبه القرآن ولا کان عرشا لاستوائه لأنه ما استوى علیه با هذه الاحکام و کان نزول هذا القرآن احرفا ممثله فی خیاله.
پس در واقع عملا چون این کسی دلش نشد عرشه برای قرآن، کسی که فقط میشنوه الفاظ رو، الفاظی است که در خیالش هست. بله
کانت حصلت له من الالفاظ
من الفاظ معلمه
ان کان اخذه
قدیم چجوری بوده؟ قدیم مکتب خونه بوده و این آیات رو میخوندن، اونو ناظر است
چی نمیفهمه،
هنوز جمع افاد حفظ میکرد. واضح است. البته الان هم وجود داره، من خواستم بگم اون فضای مکتب خانه رو داره اشاره میکنه که یه الفاظی رو شنیده، بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد، همین رو داره حفظ میکنه همینجور. درسته؟ میشه تعبیر میکنه کان حصل له من الفاظ معلمی ان کان اخذه عن تلقینه. تلقینه یعنی استاد گفته بود اینم حفظ کرد. بله
ان کان اخذه عن تلقین او من حروف کتابته ان کان اخذه عن کتابتن
یا حصل له من الفاظ معلم او من حروف کتابته یا خودش قرآن رو خونده. بله دیده
ان کان اخذه عن کتابتن فاذا احضر تلک الحروف فی خیاله و نظر الیها بعین خیاله ترجم اللسان انها.
ترجم اللسان یعنی تعبیر اون که تو خیال هست رو میاره به زبان میاره. اینو میگه ترجمه، میگه ترجمه تلاوت نیست، میخواد تلاوت رو از ترجمه جدا کنه. بله
فتلاها من غیر تدبر و لست ابصار بل بقاء تلك الحروف في حضرت خیاله و له اجر الترجمه لا اجر القران.
خیلی عالیه. ببینید بعضی اصلا تا اینکه شد میگه اصلا به درد نمیخوره، اتفاقا اینم به درد میخوره، اجر ترجمه رو داره چون شریعت گفته این کار رو بکنید کافیه. بله
له اجر الترجمه لا اجر القران و لم ينزل على قلبه منه شيء كما قال رسول الله صلى الله عليه واله في حق قوم من حفاظ حروف القران يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم.
از حنجره هاشون عبور نمیکنه این قران، همین قران رو خونده. حضرت منظور چیه؟ یعنی به دلش نرفته، فقط توی حنجره است. بس بله
ای ينزل من الخيال الذي في مقدم الدماغ في مقدم الدماغ الى اللسان فيترجم به ولا يجاوز حنجرته الى القلب الذي في صدره فلم يصل الى قلبه منه شيء وقال فيهم فيهم انهم يمرقون من الدين كما قال فيهم انهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه لا ترى فيه اثرا من دم الرميه. و
خب این تعبیری کرده، یعنی حضرت میفهمه مثل کسی که خروج از دین پیدا میکنه، یمرقون من الدين كما يمرق السهم، همچون که تیر از دست اون تیر انداختن در رفت دیگه، این ربط به تیر خود این کمان و تیرانداز دیگه نداره. اون دم الرميه، دم رو شما چی میگیرید؟ دم رو
دم اول
نه دم اول بله نه نه لا ترافیه اصلا من دم رمیه، رمیه نه هدف نیست، رمیه خود تیر انداختنه.
من فهمیدم اونجور اعتراض خونه هدفش، یعنی به این تیر این هدف این چیزی معنی نداره.
لا ترافیه اثرا من دم الرمیه، یعنی به اصطلاح این تیر انداختنی که باید بخوره به کسی. بله 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 بسیار. و السلام علیکم و رحمت الله، جزاکم الله خیر.